بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیدایش بسیاری از مسائل اصولی از نیازهای فقهی نشأت میگیره و نشأت هم گرفت، چون که طرح بسیاری از قواعد فقهی هم از درون خود فقه برخاست. یعنی یک فقیه در اثنای بحث‌های فقهی می‌بیند که به یک مطلبی نیازمند است و اون مطلب باید که در خارج از فقه بررسی بشه، لذا اصول با این بعد شکل گرفت، چون که قواعد فقهی هم همینطور است. در جریان فرق بین حق و حکم، معنای حق، معنای حکم، مشترکات حق و حکم و متمایزات حق و حکم، این از خود فقه برخاست. در خلال بحث‌های فقهی فکر می‌کردن که آیا حق قابل اسقاط است یا نه، قابل نقل و انتقال است یا نه. برایشون روشن بود که حکم قابل اسقاط نیست، قابل نقل و انتقال نیست، و حق قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال هست. قهرم باید که رسم هر کدام جداگانه تبیین بشود که حق چیست، حکم چیست. حالا یا رسم حقیقی داشته باشن، حد حقیقی داشته باشن که در اینجا میسور نیست، یا برای تمیز از معدا یک وقت شیء رو تعریف میکنن برای اینکه خود او رو بشناسن، یعنی جنس و فصل شاکنهش بشناسن، یه وقت اون رو تعریف میکنن برای اینکه از معدا تمیز بدن. شناخت معنای حق و معنای حکم اگر به اون حد نرسد که انسان به کنه اینها راه یابد، لاغل به این مرحله باید برسد که از یکدیگر تمیز پیدا کنند تا در احکام انسان دچار اشتباه نشود. بعضی از امور است به حسب ظاهر حق است ولی میرن اسقاط پذیر نیست. حق الولایه، حق الوصایه، حق الجار و مانندان در روایات از اینا به حقوق تعبیر شده ولی اسقاط پذیر نیست. ناچار شدن که به فرق بین حق و حکم را مطرح کنند. اول به صورت یک مسئله فقهی در کتاب‌های فقهی مطرح می‌شد، بعد به صورت یک قاعده در آمد دیگر. احیانا ممکن است از فقه هم بیرون برود و صبغه اصولی پیدا کند. بالاخره مسئله فقهی نیست، به قاعده فقهی شبیه تر است تو مسئله اصولی. مسئله اصولی آن است که در مدار حجیت شیء بحث میکنه که چی حجت است، چی حجت نیست. عقل حجت است، ظاهر قرآن حجت است، خبر واحد حجت است، اجماع حجت است یا نه، استصحاب حجت است و مانند اینا. اون عناصر محوری اصول را تعیین حجت ها تشکیل میدهد. ولی در قواعد فقهی البته اینطور نیست، سخن از حجیت نیست. مجموعه چند تا مسائل فقهی میتواند یک جامعه داشته باشد که اون جامعه به عنوان قاعده فقهی تر بشه، لذا هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه مسئله حق و حکم از یکدیگر جدا بشه. و خاصیت کتاب بی، مخصوصا نوشته مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصار رضوان الله علیهما، این است که کسی این کتاب را عمیقا بخوند در بخش وسیع از معاملات صاحب نظر می شود، برای اینکه بسیاری از مسائلی که مربوط به معاملات هست تو همین کتاب بیع و مکاسب آمده، اختصاصی به بیع مصطلح ندارد. خب در اثنای بحث گاهی می بینید این چینی می گویند، می گن حق از مراتب ضعیف ملک است، پس حق ملک است، و ملک از مقولات نهگانه عرضی است، پس حق از مقولات نهگانه عرضی و داخل در اعراض است. این مغالطه منشأش عدم تکرر حد وسط است که ملک در سورا به یک معناست، یعنی امر اعتباری، در کبرا به معنای دیگر است، یعنی امر حقیقی. غفلت از این مغالطه باعث می شود که انسان آثار تکوین را بر اعتبار بار کند و در اثنای راه می بیند که این آثاری که او بار کرده او را همراهی نمی کند. کسی که این چنین استدلال می کند می گوید حق از مراتب ملک است، پس جزء ملک محسوب می شود، الحق ملک، و ملک هم از مقولات عرضیه است. یعنی که ما یکی از مقولات عرضی به نام جله و له و ملک داریم، پس حق جز مقولات عرضی است. باید اثر عرض رو میخوام برش بار بکنم. منشأ این مقالطه عدم تکرر حد وسط است، زیرا ملکی که در صغراست معنای امر اعتباری است و ملکی که در کبراست معنای امر حقیقی. البته منطق باید که این کار رو میکرد و پیشاپیش قبل از منطق باید حکمت این کار رو میکرد و بررسی میکرد، میگفت الموجود ما حقیقی یا به ما اعتباری. وقتی که حقیقت از اعتبار جدا شد، منطقم برابر حکمت شروع بکند به ابزارسازی و سازماندهی، چه اینکه مسئله صناعات خمس را منطق وامدار حکمت است، بحث برهان را از بحث خطابه و شعر و جدل جدا کرده. اگر این بحث از حکمت به منطق بره، هم منطق فربه میشه و تقویت میشه و هم اصول و فقه نیازها خودشون رو برطرف میکنن. دیگه یک فقیهی در اثنای تدوین کتاب فقهی چنین استدلال نمی کند که حق از مراتب ملک است، به ملک از مقولات دیگر است. حالا ولو به نحوه ضعیف در فرمایشات مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه هست که این جده اعتباری است یا له اعتباری است. له اعتباری و جده اعتباری، ملک اعتباری دیگه جده بر نمی دارد، مقوله جده با تکوین بر می گرد. به هر تقدیر اگر این تقسیم راه یابد، یعنی حکمت وظیفه‌اش عمل بکنه که بگه الموجود ما حقیقیون و ما اعتباری و اینا رو بررسی بکند، منطق خیلی پربار میشه. یعنی هم در بحث موجهات پربار میشه، جهاد بیش از ضرورت و امکان امتناع از 3 قسم 5 قسم میرسد. الان 3 قسم است، این 3 قسم ترکیبش و بسیطش جمعا 13 قسم است. اون عناصر محوری جهاد دیگه میشه 5 تا، چون وجوب استحباب اونجا جز جهاد اندر حکمت عملی. الان 3 جهت داریم، ضرورت و امکان امتناع، اون وقت 5 جهت داریم. وقت اون 5 جهت یا بسیط است مرکب، شاید از 13 قسم خیلی بیشتر بشه. هم بحث موجهات و مانند اون شکل میگیره، هم بحث صناعات خمس، اون قسمت خطاب و جدل که از آرای محموده و اجتماعیات و حسن و قوف و اینا سامان یافته است، خیلی پربارتر میشه و هم فقه و اصول سامان میابه. خب اینا که استدلال کردن به این که این ملک امر مثلا حقیقی است، بهشون که مرحوم شمس حسین و دیگران نقد میکنن، میگن به این که اگر یک جزء امر تکوینی باشد، امر حقیقی باشد، امور حقیقی بالاخره یا خودشون مستقلن موجودن نظیر جوهر، یا زمیمه شیئین محول به زمیمه، مثل حرارت و برودت و اینا که زمیمه شیئین، یا انتزاییات هن که به وجود منشأ انتزا موجودن، مثل فوقیت و تحدیت و امثال ذالک. شی اگر در خارج وجود تکوینی داشته باشد، یا نظیرش حجر و حجر و امثال ذالک از جواهر است که وجود مستقل دارد، یا نظیر حرارت و برودت است که وجود انضمامی دارد، یا نظیر فوقیت و تحدیت است که وجود انتزایی دارد، این ملکیت چه سنخ وجودی در جهان خارج میتونه داشته باشه؟ ما یه چیزی در عالم خارج داشته باشیم به عنوان بی، ملک، اجاره، سول، مزاربه، این گونه از امور، چه عقد چه معقود، یه هم چیزی نیست. چیز در خارج باشد به نام بی، در خارج هیچی وجود ندارد. یعنی قبل البیع و بعد البیع این اعیان و این اوصاف و این انتزاعیات در جاشون بودن. اگر یک فرشی بود، مال یک فرش فروشی، بعد مشتری آمد رو خرید، این چی نیست که در جهان واقعی حادثه‌ای رخ داده باشد. اون فرش که موجود عینی بود همچنان هست، زمائمش همچنان هست، انتزاعیاتش هم همچنان هست. با یه او فروشنده هر وصفی که داشتن دارن، چیزی بر این امر اضافه نشد مگر یه سلسله عناوینی در فضای اعتبار، که فضای اعتبار در بحث دیروز گذشت که اعتبار یه ظرفی باشد، ما این امور را در ظرف اعتبار تنظیم بکنیم، این چنین نیست. اعتباریات هم مثل موجودات خارجی ظرف و مظروف یکیه. یعنی اگر در امور خارج گفتم مثلا درخت موجود خارجی است، به این معنا نیست که درخت در زمینه. خب زمین موجود خارجی است کجاست؟ در فضاست. فضا موجود خارجی است در کجاست؟ معنای موجود خارجی یا موجود در خارج این نیست که در یه جایی باشه. معنای موجود خارجی یعنی موجود منشأ اثر. موجود در عالم اعتبار اینطور نیست که اعتبار یه عالم اعتبار یه وعایی باشد این امر در او قرار بگیرد. این به اعتبار معتبر وابسته است. خب ملکیت و همچنین حق بودن نه نظیر حجر و مدر یه موجود خارجی است، نه نظیر حرارت و برودت وصف انضمامی است، نه نظیر فوقیت و تحدیت جز عناوین انتزاعی است. بله این فقط در حد اعتبار است. اما حالا منشأ انتزاع الان تحلیل میکنیم، میرسیم به منشأ انتزاع که ما این ملکیت را از چی میخوام انتزاع بکنیم. اعتبار میکنیم اما انتزاع نظیر فوقیت و تحدیت و امثال ذلک راه ندارد. اما اینکه وجود خارجی ندارن نظیر شجر و حجر و مدر فوازون، هیچ ماویزه ندارد که این شبه نام ملک باشد. این قبل از اینکه کسی او رو حیازت بکند، مثلا این هیزوی مفتاده بود تو بیابان، قبل از این کسی رو حیازت بکند همین اوصاف داشت. الان هم که کسی رفته این گیاه سرزمین مواس را کند، همون خصوصیت را داره. این طور نیست که یک جوهری یا وصفی یا امری کم و زیاد شده باشد. همون ترجمه شد. پس ما بزای خارجی نداره، زمزمه هم نیست. گذشته از این که اینها امور کلیش هم مثل جزئیش قابل اعتبار می شود. مثلا در خرید و فروش همون طوری که انسان نقدن چیزی را می فروشد یا می خرد، یعنی عین شخصی را با نسیعه و نسیه چیزی را خرید و فروش می کند، حالا یا سلام فروشی می کند یا نسیه می خرد. نسیه یه امر کلیست در ذمه، کلی را انسان مالک می شود یا تملیک می کند. خب این ملکیت اگه این امر وجودی داشت، کلی که در خارج وجود ندارد. اینا اعتبار کردن چه در سلف فروشی و چه در نسیه خرینی، در هر دو امر ملک امر کلیست دیگه، در حالی که چنین چیزی در فضای خارج وجود ندارد. کلی به ما انه کلی در خارج وجود داشته باشد که فرض ندارد، ولی تو به آی اعتبار اینطور است، تو عالم اعتبار اینطور. اشکال سوم مرحوم شمس‌الدین رضوان الله علیه این است که اگر اینها موجود خارجی باشن، موجود خارجی و موجود حقیقی که به اعتبار معتبرها فرق نمی کند، که در حالی که همین مال ربوی در فضای شریعت مال نیست، در فضای غیر شریعت ملک و مال است. خب بسیاری از مردم هن که خود را عاقل میپندارن، چیزی که با ربا مالک شدن دست آوردن میگن مال ماست، در حالی که شارع مقدس اینو مال نمیدونه. خب اگر مالیت حق بودن و مانند آن در فضای خارج موجود باشد، فضای خارج که به اعتبار معتبران فرق میکنه، که همه جا همینطوره. اگه یه آبی گرمه برای همه گرمه دیگه، اگه سقفی متصل به فوقیت است برای همه هست دیگه، چه برای مسلمان چه برای کافر. اینطور نیست که سقف این سالون مثلا برای مسلمان فوق باشه برای غیر مسلمان فوق نباشه، که فوقیت و تهدیت امور انتزاعیان بالقیاس الی الکل، حرارت و برودت امور انزماعیان بالقیاس الی الکل، حجر و مدر عین خارجیان بالقیاس الی الکل. بالاخره اگه چیزی موجود خارج شد یا عین است یا زعیم است یا انتزاع. این چی نیست که برای شرقی و غربی فرق بکنه، برای مسلمان و کافر فرق بکنه، برای سارق و غیر سارق فرق بکنه. یک مال باخته مالک اون مال است، سارق او رو ملک خود میدونه، در حالی که شارع او رو مال خود نمیدونه. جمعی آثار تصرف مالکیت را این سارق بر این ملک بار بکنه، میفروشه و از اون نگهداری میکنه، و اگر کسی آمده ببره این شکایت میکنه، میگه مال ما رو برد به ما ننده. این اشکال سوم بر اساس شکل ثانی شکل میگیرد، یعنی امور حقیقی و تکوینی به اختلاف اعتبار متفاوت نیست، حق و ملک و امثال زالی به اختلاف اعتبار متفاوت هست، پس این تکوینی نیست. یک قیاسی تشکیل بدیم بگیم حق ملک است، ملک از مقولات نهگانه است، این از اون مواردی است که مغالطش در اثر عدم تکرر حد وسطه. خب اگه یک فقیه بدونه که تو منطق این حرفا رو دیده یا تو حکمت این حرفا رو گفتن، دیگه این چنین مغالطه نمی کند. که این که پس بگوییم امور تکوینی هستن یا خودش نظیر مستقلن یا انزمامین یا انتزاعین، بهش وش راه نده. قول یعنی این آهنگ، این لفظ، بله اینا رو چه در حال قصد بگوین، چه در حال هزل بگوین، این لفظ است و این آهنگ است و کیف مسموع، چه قصد انشا داشته باشه چه نداشته باشه، آهنگ است و این تکوینه. اما اگر قصد داشته باشه به عنوان به یه امر اعتباری محض است، یعنی قصد انشا بکند که من الان دارم این رو منتقل میکنم به فلان شخص، این امر اعتباری است، این دیگه جزء مقولات نیست. چرا دیگه؟ انفکاکش در همون حال هزل است، در حال نوم است، در حال سکران است، در حال دیگه است. اگه کسی فضولی این کار کرده، این نافذ نیست. در همه موارد تفکیک دیگه، که این کار تکوینی هست ولی کار اعتباری نیست. یعنی اگه کسی مجبور بود، مکره بود، یا خوابیده بود، یا سکران بود، یا دیوانه بود، یا مجنون بود، یا مفلس بود، یا به انهای دیگر مهجور بود، در همه این هفش موردی که ذکر شده هیچ جا اثر بیبار نیست، با اینکه اون کار تکوینی که آهنگ است و لفظ است و گفتن است در همه جا علی السواء است. نه، حالا همه شرایط محقق است، ولی منظور اینه که کلی در خارج وجود ندارد تا کسی سلف فروشی کند یا نسخه خرید نکند. همش مشخص است. نه، این که در نسیه یا سلف باید خطوط کلی اون وصف مبی یا ثمن مشخص باشد، نه این، چون فرض داره کلی است در ذمه است. این سلف فروش که الان پول میگیرد، بعد میگوید پاییز که خرمن ها را درو کشت و بعد مزرعه ها را درو کردم، به شما این مقدار برنج میدم، این مقدار گندم میدم، یا این مقدار میوه میدم، یه همرو کلی است. این کلی الان ملک خریدار شد، در حالی که موجود نیست و ملک باشد. خب تصور ذهنی کسی را که چیزی نمیخرن که، صورت ذهنی قبلا هم اشاره شد که ذهن است، ذمه است. ذهن از مراتب تکوین حکمت و کلام محدودار اوست، موجود حقیقی واقعی است. ذهن چیز دیگه است. ذمه هیچ امری نیست مگر به اعتبار، گاهی ثابت میشه گاهی ساقط میشه. خب راه دوم اینه که در نقد، در نقدم حالا به این نقد به نقد، یعنی مثلا کسی میگه من این میوه را با این درهم خریدم، اون چه در خارج موجود است میوه است که موجود تکوینی است، یا اون پول هست که موجود تکوینی است، اون فلز است، همین. اما عنوان بی، عنوان اشترا، عنوان ملک، عنوان حق، اینا در وعای اعتبار است، به هیچ وجه در خارج موجود نیست به عهد انهای ثلاثه. نه مثل سیب است که موجود مستقل باشد، نه مثل طعم و رنگ سیب است که موجود انزمایی باشد، نه مثل فوقیت و تهدیت است که امر انتزاعی باشد. این در فضای اعتبار است. ما باید مرز اعتبار را مشخص بکنیم و هیچ خلطی هم بین اعتبار و تکوین نکنیم. در همه سطح و سر فقه اینطوره. حالا یه وقتی کسی حکم جعل میکنه، اختصاصی به حکم شارع ندارد این بحث، این بحث که به صورت قاعده فقهی قابل ترسیم هست که حق چیست، حکم چیست. حق از هر جا پدید آمده باشد، از طرف ذات اقدس اله پدید آمده باشد، یا خدای سبحان اجازه داده باشد که کسی برای دیگری حق جعل کند، مثل اینکه انسان حق دارد وصی تعیین کند، حق دارد متولی برای اوقاف و موقوفات خود فراهم بکند، اگر یه باقی را وقف کرده میتواند برای باق و وقفی متولی تعیین کند. این حق و تولی، حق و تولی نه یعنی پولی که متولی میگیره، یعنی حق تولی به سرپرستی. او حق دارد سرپرست باشد، که این اضافه بیانیه است. با این حق تولیه عرفی اشتباه نشه که حق تولیه یعنی متولی درآمدی داره، یه حق و زحمه بر او گذاشت، اون حق و زحمه است. حق تولیه یعنی حقی که به نام تولیت است. این حق تولیه رو اون واقف جعل میکند دیگه. یا اگر پدری حکم کرده بر پسر که این سفر بر تو حرام است، اینجا دیگه وجوب اطاعت میاره دیگه. خب حکم چه از طرف شارع مقدس باشد، چه به دستور شارع مقدس کسی بتواند منشأ حکم باشد، وجوب اطاعت رو به همراه دارد. حق چیز دیگر است، حکم چیز دیگر است، و هیچ کدام اینها به عهد انهای ثلاثه عیناً انزماماً انتزاعاً سهمی از خارج ندارن، سهمی از وجود حقیقی ندارن. برخی ها خیال کردن به اینکه اینا سنخ انتزاعیاتن، و وقت معلوم میشه نزاع مرحوم شیخ و امثال مرحوم شیخ که ما حق را از حکم انتزاع میکنیم یا حکم را از حق انتزاع میکنیم، ما همه اینها رو استعارات و تشبیهات است یا جعل اصطلاح جدیده. یعنی ما در نظام تکوین مستقل داریم، منظم داریم، منتزع. مثل اینکه درخت داریم، کمیت درخت داریم، میگویم این درخت مثلا 5 متر است، و امر اضافی داریم که این درخت در یمین مدرسه است یا در شمال مدرسه است یا یسار مدرسه است. اینا انتظار یه هم چیزهایی رو انسان در فضای اعتبار میکند. مثلا میگوید خانه ملک است، مستأجر منفعت دارد، منفعتی که ضمیمه ملک است، و اون کسی که آریه دارد یا مثلا امانت دارد یا امری در از او انتظار شده یا رهن گرفته، حق الرهن به این تعلق گرفته، و نظیر انتزاعیات خواهد بود و مانند. ما ناچاریم این امور رو از تکوین وام بگیریم، همونطوری که یه ادیب از تکوینیات وام بگیرد. این همه مدحوقت بالاخره از تکوین وام گرفته دیگه. در تکوین اشیاء زیبا زیادن، اشیاء نامناسب هم کم نیستن. در حجم و مدحوقت بالاخره یه ادیب از این امور تکوینی وام میگیره، اون محمود ممدوح خود یا محجوب خود را با این وضع یا میستاید یا رسوا میکند. این همه وامگیریه. ادیب است از تکوین. فقیه هم به ناچار از تکوین وام میگیرد، وگرنه چیزی در خارج به نام ملک، چیزی در خارج به عنوان منفعت، چیزی در خارج به عنوان حق و رهانه و مانند اون به هیچ وجه وجود ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله به برخی از بزرگان دیگر بر این باورند که ما حق را از حکم میگیریم. الان بحث در نیست که حق از کجا انتظام میشود، بحث در نیست که جوهره حق چیست. اگر اینها ثابت کردن که ما حق را از حکم میگیریم، حکم میشه منشأ انتظام، حق میشه منتظر، خیال میکنن وجودش میشه وجود انتظایی. ممکنه این مبنا درست باشد که ما وضع را از تکلیف میگیریم، ممکنه اون مبنا درست باشد که ما تکلیف را از وضع میگیریم، ممکنه هیچ کدوم درست نباشد، هر دو را از شیء ثالث میگیریم. الان بحث در نیست که نظر شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم اجمعین درست است یا درست نیست، الان بحث در این است که حق انتظایی است یا نه. آیا وجودش وجود انتظایی است نظیر فوقیت و تحدیت یا نه؟ میفرمون برخی ها گفتن به این که این حق یا این ملک از عقد نشأت میگیرد، برخی بر اینن که از عقد نشأت نمیگیرد، از حکم نشأت میگیرد. همین که شارع مقدس فرمود که این شی برای شما جایز و تصرف است، از جواز تصرف ما عنوان حق انتزاع میکنیم. از این که شارع مقدس فرمود تصرف در فلان شی برای شما جایز است، ما من میفهمیم که این حقه، ازش حق انتزاع میکنیم. نه، حکم امر اعتباری دیگه، در فضای اعتبار. همونطوری که در خارج سقف یه وجود حقیقی است و فوقیت یه موجود حقیقی است، منتها حقیقت بودنش به انتزاع است، یکی منتزع است یکی منتزع امن، و وجود امر انتزاعی و وجود منشأ انتزاع است، در وعاء اعتبارم به شرح زن. یعنی حق مثلا امر انتزاعی است میشه منتزع، عقد منشأ انتزاع است، و این امر منتزع به وجود منشأ انتزاع موجود است در فضای اعتبار. اینا به این فکر نیستن که بگن در فضای اعتبار، به این فکرن که تصحیح کنن بگن حق امر انتزاعی است، برای اینکه از عقد انتزاع می شود. خب بسیار خوب، عقد چیه؟ عقد که امر اعتباری است. کسی که این قانون را قبول ندارد که این حرفازی بیت و اشترت رو که مهمل می داند که، کسی هم که قانون دیگری را قبول ندارد اون دست دادن را مهمل می داند که، بعضی دست دادن را تصفیق را و مانند اون را به اشرا می دونستن. خب یه قانونی بود برای نقل و انتقال مبیع و ثمن، این کار در فضای خاص عقد است، اون قول در فضای خاص عقد است، هم این گروه کار اون گروه را مهمل می دانن، هم اون گروه کار این گروه را مهمل میپندارن. معلوم میشه تحققش به ید معتبران هر اقلیم است، ولی امر تکوینی که دیگه به دست کسی نیست که. این سقف فوق است برای شرق و غرب، شرقی بیاد زیر سقف بشینه سقف فوق است، غربی بیاد اینطوره، موحد و کافر اینطوره، عاقل و دیوانه همینطوره. امر انتزاعی که به اختلاف اشخاص و اقلیم و زمان و زمین فرق نمی کند که. خب شما حالا این حق رو از چی میخواد انتزاع بکنید؟ از عقد. اولا عقد سبب است نه منشأ انتزاعی حق. منشأ انتزاع اون پیمان است. یعنی وقتی عقد بسته شد، این تعبیر که این عقد است یا معاتات، اینم نظیر عقلی است یا شرعی، یک تقابل ناهماهنگ است در خیلی از نوشته ها دیده می شود. عقد در مقابل معاتات نیست، عقد جامع است، قول در مقابل معاتات است نه عقل. عقد یعنی پیمان، اون پیمان یا با قول بسته می شود یا با فعل. عقد که معنای لفظ نیست، عقد یعنی پیمان، اون پیمان را انسان یا با بعت و اشتریت می‌بندد یا با اعطا و اخذ. اگه کسی می‌دهد و می‌گیرد به قصد تملیک و تملک، این پیمان بسته شد، یا میگوید بیعت و اشتریت و با این لفظ اون پیمان را برقرار میکند، یا با تعاطی و اعطا و عقد اون پیمان را میبندد. نباید گفت این عقد است یا معاطات، باید گفت این عقد قولی است یا عقد فعلی. بر تقدیر ما این ملکیت را یا حق را از عقد نمیگیریم، چون عقد سببه، از اون پیمان میگیریم. این یک. نه، حالا در این جهت فرقی نمی کند. اون حال بسیار خوب، در هر حقی جواز عدم جواز هست، اما حالا این جواز عدم جواز اصل است و حق را از این می گیریم کما ذهب الیه بعض، که ما حق را از حکم می گیریم، یا جواز عدم جواز را از حق می گیریم، حق میشه اصل و حکم میشه فر. چی اصل است و چی فر؟ اونی که مجعول شارع است چه؟ این تو استصحاب هم اثر میذاره. یکی لازم عقلی باشه یا نه، لازم عرفی باشه نه، مستصحب ما چی باشه یا نه، اون که محور و اصلی حکم چیه. ولی الان ما در این صدد نیستیم کدام یک از این مبانی درست است. ممکنه هر دو از یک جهتی درست باشد، کدام یا هیچ کدام درست نباشد، رأی ثالث درست باشد که حق و حق هر دو را از جای دیگه میگیرن. اما بحث در است که اینا جور امور انتزاعی نظیر فوقیت و تهدیت، یا نه جز اعتباریات است محض، تکوین برای خود این دارد و انضمام دارد و انتزاع، تشریع هم برای خودش این امور خاص خودش دارد. خانه این است، ملک است، منفعت خانه به منزله زمیمه اوست، حق و رهانه و امثال زالک به منزله امور انتزاعی اوست. اندبه از این بالاخره ما هرگز در فضای اعتبار نباید بحث تکوین راه بدیم، و از فضای اعتبار بحث خاص خودش داره. نه، همونطوری که تو اوائل بحث اشاره شد، این اعتباریات نظیر اعتباریات لیبرال و امثال زارلیک نیست که از فرهنگ مردم و خواسته مردم و سنت مردم نظیر چهارشنبه سوری و سیزه به در بیاد. این از یک طرف مسبوق است به حقایق و ملاکات الهی، از طرفی هم ملحوق است به حقایق تکوینی در بهشت و جهنم که اونجا ظهور میکند دیگر. از دو طرف به واقعیت وابسته است، منتها ما که بشریم، بشر بدون اعتبار نمیتونه زندگی کنه. اگه زندگیش زندگی بشری باشه، اگه وقتی راهبانه بخواد منزوی باشه در یک کوه زندگی بکنه، بله، مادامی که متمدنانه مجتمعاً بخواد زندگی کنه، یک روز بدون اعتبار نمیتونه زندگی کنه. بلکه با چیزی بخره، چیزی بفروشه، کاری بکنه، کارایی بیاره، بدون اعتبار ازدواجی بکنه، هیچ بدون اعتبار اصلا زندگی نمیتونه بکنه. یعنی انسان زندگیش دوخته است به یه قیاسی که یه مقدمش بوده، یه مقدمش باید. شما یه کارم بتونید انجام بدید که شکل اول قیاس نباشه، شکل اول نباشه، از بود و باید تشکیل نشه. حالا فرض کنید صبح تا غروب که هزار تا کار انجام بدید، یه دونش بیرونی از این فضاست. اصلا محال است انسان کاری انجام بده مگر بر اساس شکل اول، یه مقدمش بوده، یه مقدمش باید. چرا اینجا نشستی؟ و اینجا جای خوب است، جای خوب رو باید انتخاب کرد. خب چرا اونجا نرفتی؟ اونجا جای بد است، از جای بد باید پرهیز کرد. چرا فرون رشته را انتخاب کردی؟ فرون رشته خوب است، خوب باید انتخاب کرد، من این انتخاب کردم. چرا فرون غذا را میخوری؟ فرون غذا برای من نافع است، نافع را باید انتخاب کرد. چرا آب منوشی؟ آب برای من نافع است، نافع را باید انتخاب کرد، من انتخاب کنم. هیچ ممکن نیست کسی نفس بکشه، جار نگاه بکنه، قدم برداره، قدم بگذارد، مگر بر اساس شکل اول، یه مقدمش بوده، یه مقدمش باید. یعنی اعتبار و تکوین به هم دوخته است. اصلا ما اینجور زندگی میکنیم. بخواهیم جور دیگه زندگی بکنیم، انشاءالله بهشت که دیگه خرید و فروشی نیست، و نیازی هم به جای دیگه نیست. انسان با اراده با کن فیکون زندگی میکنه. خب ما وقتی که محدوده تکوین از تشریع جدا شد، تو بحث‌های تشریع دیگه حرف خودمون میزنی و نیازی هم نیست به خلط کردن. اینقدر براهین و ادله اعتباری در فضا اعتبار هست که ورود بیگانگان مزاحم با بحث هستند. نه تنها مشکل حل نمی کند، هر جا بحثایی از خارج این اعتبار آمد تو فضای اعتبار این بحث به هم زد. خب اگر چون چه این اعتبار باشه، پس چند تا اشکال داره. یک، عقد سبب است. ما از سبب چگونه ملکیت و حقیت رو انتزاع بکنیم؟ از اون پیمان باید انتزاع بکنیم. دو، خب چه امر انتزاعی است؟ چگونه حق و ملک، چگونه حق انتزاع می شود از اون پیمان، در حالی که اون منشأ انتزاع به این امر منتزع متصف نمی شه؟ شما کجای عالم دیدید که ما یک وصفی را از یه چیزی انتزاع بکنیم اون منشأ انتزاع به این وصف متصف نشه؟ خب اگر شما ابوت را از زید انتزاع میکنی، زید متصف به اب است، زیدون اب. فوقیت را از این سقف انتزاع میکنی، سقف متصف به فوقیت است، از سقف و فوق. تحتیت را از عرض انتزاع میکنی، عرض متصف است به تحت، عرض و تحت. چجور میشه که شما با را از الف انتزاع بکنی ولی الف به این با متصف نشه؟ خب اگر این ملکیت یا حقیت از عقد انتزاع بشه، عقد باید که متصف بشه به انه حق و انه ملک، در حالی که نه مالک است، نه حق، نه ذی حق، نه ملک. این حق منشأ انتزاع است و زید میشه مالک. شما مالکیت را از زید انتزاع میکنی، ملکیت هم از اون جرم شعه خاص انتزاع میکنی، اون شعه خاص میشه مملوک، زید میشه مالک. منشأ انتزاع ملکیت و حقیقت عقد است. اینی که منشأ انتزاع است به این اوصاف متصف نیست، اونی که بیگانه است متصف به این اوصاف است. این چه انتزاعی است؟ بنابراین این حق ملک این گونه از عناوین نه از عقد انتزاع میشود لوجهینه، یکی اینکه عقد سبب این حق است نه منشأ انتزاع، دومی که اصلا متصف نمیشه. و گاهی هم گفتی میشه از جواز تصرف. اینجاست که فرمایش مرحوم شیخ امثال شیخ در میاد که ما امور وضعی را از تکلیفی انتزاع میکنیم. حالا این حرف درست یا نادرست در جای خود باید گرفت بشه. میشه مجاز در مجاز. خب پس در ظرف اعتبار هم در ظرف اعتبار هم باید متصف بشه، ولی در ظرف اعتبار هم متصف نمیشه. ما در ظرف اعتبار هرگز عقد را متصف به انه حق و ملک نمی کنیم، نمیگه اون مالک است. عقد سبب ملکیت است و زید میشه مالک. مالکیت ما زید انتزاع میکنیم، زی حق بودن را از زید انتزاع میکنیم. خب چی حق است و چی منشأ ملک است؟ اونی که منشأ ملک باشد متصف نیست، بیگانه متصف است. خب پس حق لوجهین این نمیتونه منشأ انتزاع حق و ملک باشه. عقد لوجهین. جواز تصرفی که بعضیا گفتن که حکم است، این حکم بسیار خوب، ولی این منشأ انتزاع متصف نیست. چطور میشه که منشأ انتزاع به وصفی که از خودش انتزاع شده متصف نشه، بیگانه ای که منشأ نیست متصف بشه؟ ما فوقیت از این سقف انتزاع میکنیم، وقت فوقیت که از سقف انتزاع شده سقف متصف فوقیت نشه، بیگانه متصف بشه؟ خب اگر ما گفتیم حق را از حکم انتزاع میکنیم، اگر این حرف در قاعده فقهی و فرعی خوب سازمان میافت و سامان پیدا میکرد، در بسیار از بحث‌های اصولی که ما حق را از کی میگیریم، در حدیث رفع و مانند آن چی قابل رفع است، چی قابل وضع است، اونجا روشن میشه. حالا روی مبنای که ما حق را از حکم بگیریم، از جواز تصرف ما حق را انتظار بکنیم. خود جواز تصرف که عملا در خارج نیست. ثانیاً اگر جواز تصرف منشأ انتظای حق است، این منشأ انتظا باید به این منتزع خود متصف بشود. چجور شما یه وصفی رو از جای انتظا میکنی و اون شی به این وصف متصف نیست؟ با اینکه ای رو داراست، ای به شما داد. ما داریم جای نمونه‌ای که ما یه وصفی رو از یه جای انتظا بکنیم، اون منشأ انتظا به این وصف متصف نشه که فرض نداره. جواز و تصرف اگر منشأ انتظای حق باشه، منشأ انتظای ملک باشه که حق مرتبه ضعیفه از ملک است، باید متصف به حقیت و ملکیت بشه. باری که جارد نیست، حکم محض است. فتحسره که این تو تکوین راه ندارد، یعنی حق تو نظام تکوین هیچ جایگاهی ندارد. اگر کسی تو فضای اعتبار بحثش خودش بکنه، کمبودی ندارد. اونقدر ادله اعتباری برای تأمین نیازهای فقه و اصول هست که اگر یک فقیهی یا یک اصولی دست به حکمت یا کلام دراز کرد، نه تنها تعریفی نمیبندد، بساط فقهش رو هم میزنه. چه نیازی انسان از جایی وام بگیره که به درد اون نمیخوره؟ ما در فضای اعتبار هر وقت خود کفا بودیم، یعنی رو قوانین اعتباری سخن گفتیم، موفق شدیم. هر وقت خلط کردیم، برای ما مشکلی پیش آمد. نیازی نیست. فتحسره که حق نه عین است، نه و انضمامی است، نه انتزاعی. نه از حق نه از عقد انتزاع می شود، نه از جواز تصرف. به هیچ وجه پاش به خارج بر نمی گردد. ملک هم همین طور است، انتفاع هم همین طور است. اینا تو فضای اعتباره و فضای اعتبار مثل فضای خارج، اعتبار و اعتباری یکی هن، نه دوتا. مثل خارج و خارجی یکی هن. اگر گفته می شود درخت در خارج است، نه یعنی در زمین، نه یعنی خارج ظرف درخت است. اینا رو برای سهولت در تعلیم میگن. وگرنه حالا گفتید درخت در خارج است، یعنی در زمینه. زمین موجود در خارج است، در فضاست. فضا موجود خارج است، کجاست؟ خارج ظرف نیست. اون موجود منشأ اثر را میگن خارجی در قبال ذهن. اعتبار و ظرف اعتبار، ظرف و مظروف بیش از یه واقعیت نیست. نه اینکه جایی باشه انسان بگه در اعتبار تا به دنبال اقلیم جغرافیایی او بگردن بگن او کجاست. نه خیر، اعتباری و اعتبار امر واحد است. مثل خارجی و خارج امر واحد است. منشأ چیزی که وجود تکوینی دارد، منشأ اثر است، موجود خارجی است. نه اینکه خارج ظرف باشد، یه چیزی در خارج باشد. اون رو برای سهولت در تعبیر میگن. حالا وقتی این اصل کلی تأمین شد، اون دو سه تعبیری که برخی ها خیال میکردن حق داخل در مقوله جد است، یا داخل در مقوله اضافه است، یا داخل در مقوله کیف است، برای اینکه از سنخ قدرت پنداشتن، اونا هم رخت بر میبندن. والحمدلله رب العالمین.